نایان و بینایان ساخته میشه و پخش میشه برای اینکه آگاهی شما رو نسبت به جامعه نابینایان ببریم بالاتر و تقویتش کنیم. ما هفته گذشته بعد از 70 روز دوباره برنامه 6 نقطه رو تقدیمتون کردیم. تا پیش از این تا قسمت 510 پیش رفته بودیم. هفته پیش 2 قسمتی که رفتیم در واقع میشد قسمت‌های 511 و 512. آنچه که شما الان میشنوید 513مین قسمت از برنامه رادیویی 6 نقطه است. حالا بریم سراغ عصای سفید 6 نقطه برای اینکه ببینیم کجاست باهاش به نقطه گردی بریم. البته که عصا در دست منه، منتها چون از صدای پیدا کردن عصا خیلی خوشتون میاد من همینجوری دکمشو میزنم که فقط صداشو یه بار نوبر کنیم.
دنبال من میگردی؟ من اینجام، یعنی عصای سفید هوشمند 6 نقطه آماده.
بریم به نقطه آغاز.
عصای سفید هوشمند 6 نقطه در حال حرکت به سمت 1 نقطه است.
در بخش نقطه آغاز قصد داریم که در مورد ماجراهای مرتبط با فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کمبینایان صحبت کنیم. فدراسیونی که امسال سال حساسی رو در پیش داره، چند ماهی هستش که به سبک سرپرستی داره اداره میشه و با اتمام دوره ریاست آقای محمد رضا مظلومی، آقای محمد بابایی به عنوان سرپرست موقت مسئول اداره امور فدراسیون هستن. چند روزی هستش که روند برگزاری مجامع فدراسیون‌های ورزشی از سر گرفته شده و انتخابات داره برگزار میشه در فدراسیون‌های مختلف. در فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کمبینایان هم اون چیزی که من شنیدم، از روز 14 اردیبهشت ماه روند ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون آغاز شده و به مدت 10 روز کاری این فرصت فراهم هست که دوستانی که فکر میکنن میتونن این فدراسیون رو اداره بکنن برن و در انتخابات ثبت نام کنن. 10 روز کاری میشه تا 27 اردیبهشت ماه. هیچ دسترسی هم فعلا ما نداریم به این که چه کسی یا چه چهره های شاخصی در این انتخابات شرکت کردن. به هر حال حضور چند چهره میتونه محتمل باشه. حتما در هفته های آتی با دقت رصد میکنیم ماجراهای مربوط به انتخابات فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کمبینایان. یه چیزم چون میدونم خیلی جنجال و حاشیه رو دوست دارید بهتون میگم، خیلی خبرهای خوبی از فدراسیون در حوزه تیم‌های ملی مختلف به گوش نمیرسه. امیدوارم هر چه که هست به خیر و صلاح تیم‌های ملی مختلف ورزش‌های نابینایان و کمبینایان باشه. دیگه بگذریم از این ماجرا، بریم یه ترانه بشنویم و 6 نقطه رو ادامه بدیم.
زین با سنم هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو ای آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. ای زین با سنم تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان
نازو ادارو. خب دوستان عزیز، در بخش نقطه چین در دفتر انجمن نابینایان ایران حضور دارم و قصد دارم که گفتگو انجام بدم در مورد اتفاقاتی که طی این مدت در انجمن نابینایان ایران رخ داده. جناب مهندس منصور شادکام، قائم مقام محترم انجمن، ما در کنارشون هستیم و باهاشون گفتگو خواهیم کرد. آقای شادکام سلام، خیلی خوشحالم باهاتون گفتگو میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام، ادب، احترام دارم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان محترم برنامه وزین شش نقطه رادیو تهران.
ما اینجاییم تا بدونیم که در انجمن نابینایان ایران این روزها چه خبرهایی هست و چه اتفاقاتی داره میفته.
از 9 اسفند به بعد شرایط خاصی در کشور ایجاد شد، خود شرایط جنگی پیش اومد. یکی از عزیزان نابینامون شهید شدن، جناب آقای سامعی، که همینجا تسلیت میگم به خانواده‌اش. پیگیر مسائل و مشکلات جامعه هدفمون بودیم، نابینایان و کم بینایان. البته خب بعضی از برنامه‌های ما که برنامه‌های جمعی بود، مثل برنامه افطاریمون، به خاطر همین مسائل جنگ کنسل شد.
بله.
ولی خب توانستیم تعداد 100 عدد کارت خرید 10 میلیون تومانی، کلن به مبلغ 1 میلیارد تومان، بین عزیزان نابینایی که دهکشون دهکای اول بود تا سوم توزیع بکنیم و تعداد 100 عدد کارت خرید مجدد هم تهیه کردیم. انشالله در آینده نزدیک این کارت ها هم توزیع میشه.
یعنی در حقیقت این بحث آسیب دیدگی مردم و به خصوص نابینایان در شرایط جنگی و بحران کسب و کاری که به وجود اومده، انجمن رو به این سمت برده که حمایت بیشتری در حوزه معیشت داشته باشه از نابینایان تا قدری از این آسیب‌ها رو بتونه کاهش بده.
در بخش کمک‌های حمایتی ما 5 سری جهیزیه هم تونستیم به عزیزانی که تو نوبت بودن توضیح بکنیم که هر سری از این جهیزیه‌ها حدوداً نزدیک به 220 میلیون تومان قیمتش بود. 18 قلم وسایل وجود داره. جلساتی داشتیم با ارگان‌های مختلف از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص قطعی اینترنت. قرار شد که این جلسات ادامه داشته باشه، انشالله به یه راهکار و یه راه حل برسیم که هر چه سریع‌تر این مشکل حل بشه، دوستان بیشتر از این دیگه آسیب نبینن.
حالا من فکر می‌کنم میشه با یه هماندیشی کاری کرد که حالا اون حوزه‌هایی که در بخش اینترنت بیشتر به امنیت مربوط هست مدیریت خوبی روش انجام بگیره و باقی حوزه‌ها باز بمونه برای استفاده نابینایان.
تو این چند سال اخیر خب دوستان عزیز نابینا خیلی گرایش پیدا کردن به این فضای مجازی و استفاده از این اپلیکیشن ها که با قطعی اینترنت واقعا عزیزان فلج شدن. اینجوری بهتون بگم، انشالله که یه راهکاری پیدا بشه، هم مسائل امنیتی رعایت بشه، هم عزیزان نابینا بیشتر از این دیگه آسیب نبینن.
با توجه که در آستانه روز جهانی دسترس پذیری دیجیتالی هم هستیم، دقیق‌تر بخوام بگم رویداد گد، یعنی آگاهی از دسترسی پذیری دیجیتالی که هفته آینده پنجشنبه هستش، حتی میتونیم روی این موضوع هم کار بکنیم که آقا از همین پیام رسانهای داخلی و هوش مصنوعی داخلی که شما دارین روش کار میکنین، همینا رو تلاش بکنین دسترسی پذیرش بکنین برای نابینایان که از این جهت نابینایان دچار مشکل نباشن. اما بریم سراغ نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ارگانی که همیشه در طی این سالها با انجمن همکاری‌های مثبتی داشته.
حدوداً نزدیک 10-15 سال هست که ما ارتباطات بسیار خوبی از زمان جناب آقای مختارپور به عنوان دبیر کل نهاد حضور داشتیم. ارتباطات خیلی خوب و تعامل خیلی خوبی برقرار شد. بعد از ایشون هم عزیزان دیگری که به عنوان دبیر کل انتخاب شدن، جناب آقای رمضانی و الانی که سرکار خانم دکتر نظرپالان به عنوان دبیر کل هستن، ارتباطات خیلی خوب، تعامل‌ها خیلی خوب هست. نهاد کتابخانه عمومی کشور یه نهاد فرهنگی هست. هرچه که ما رو موضوع فرهنگ کار بکنیم، ببینید تو حوزه کتاب واقعا کم است. انشالله این تفاهم‌نامه تو حوزه‌های مختلف، ببینید همون جشنواره ملی کاما یا همون کتابخانه‌هایی که تحت پوشش انجمن هست و کتابخانه هایی که تحت پوشش خود نهاد هست و برای جامعه هدف ما هستند، مثلا ما نزدیک به 65 باب کتابخانه در کشور ویژه نابینایان داریم.
دو اتفاق دیگه در انجمن داشتیم، تجهیز یک استدیو در دفتر انجمن و یکی هم راه اندازی رادیو اینترنتی انجمن. بفرمایید.
قبلا هم خدمت عزیزان قول داده بودم که سال گذشته یعنی تا پایان سال 1404 ما حتما یه استدیو مناسبی برای انجمن نابینایان ایران باید راه اندازی بشه. راه اندازی این استدیو یه مکملی هست، یعنی تکمیل کننده بقیه پروژه‌های فرهنگی ما هست که به لطف دوستان به هر حال استادیو در حال راه اندازی است. انشاءالله تا آینده نزدیک شرایط استادیو هم فراهم خواهد شد، با تجهیزات کامل و یه شرایط مناسبی ایجاد میشه. رادیو اینترنتی که از کارهای مهم و اتفاقات مهمی بود که تکمیل کننده بقیه برنامه‌های فرهنگی ما هست، واقعا نیاز بود که این برنامه‌ای که به نام رادیو سنا صدای نابینایان ایران میتونه کل کشور تحت پوشش بده و نابینایان ما در سراسر کشور بتونن به این رادیو دسترسی داشته باشن و از تولیدات این رادیو استفاده بکنن. دوستانم به ما پیشنهاد بدن، ما حتما به پیشنهادات اونا رسیدگی میکنیم.
این توضیح در تکمیل فرمایش شما عرض بکنم که هر روز از ساعت 19 تا 22 رادیو سنا برنامه پخش میکنه بر روی وبسایت انجمن نابینان ایران که میتونید اونجا مراجعه بکنید. به زودی حتما برنامه کاربردی ویژه رادیو رو هم سعی میکنیم آماده بکنیم و در اختیار دوستان قرار بدیم. حالا که شما گفتین دوستان بیان پیشنهاد بدن، یکی از دوستان نابینای من یک کار خیلی خوبی داره برای ما میسازه، چون نزدیک جام جهانی هم هستیم، درباره تاریخچه جام جهانی و از شنبه در کنداکتور رادیو سنا قرار میگیره. محتواهای بسیار خوبی درباره رویداد آگاهی از دسترسی پذیری دیجیتالی یعنی همون گد توسط امید هاشمی داره تولید میشه و در اختیار ما قرار میگیره که اینها رو هم از شنبه هفته بعد یعنی از دوم خرداد توی کنداکتور رادیو سنا قرار خواهیم داد.
من خبر خوشم بدم، انشالله به مناسبت عید قدیر انشالله رادیو سنا کار رسمی خودش آغاز خواهد کرد و این خبرم خدمت عزیزان بیان کنم که گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران یعنی گزارش سالیانه انجمن نابینایان ایران آماده شده و این گزارش خب چون مقدارش زیاده، حجمش زیاد هست، به مرور هم از طریق رادیو ما میتونیم به سمع عزیزان برسونیم، هم روی وبسایت انجمن قرار میگیره.
بار دیگه تشکر میکنم از مجموعه انجمن نابینایان ایران به جهت حمایت همیشگیشون از برنامه 6 نقطه و فراموش نکنیم که 6 نقطه همچنان کاریست از انجمن نابینایان ایران و رادیو تهران که میتونید شما این برنامه رادیویی رو پنج شنبه ها و جمعه ها از رادیو تهران بشنوید. شادکام. اگر نکته دیگری باقی نمونده ما با شما خداحافظی.
من ممنون و سپاسگزارم از اینکه این وقت را در اختیار من قرار دادید. همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم.
شش نقطه ترکیبی است از نقطه و صدا. حس لامسه شما رو دعوت میکنه به لمس زیبایی های دنیا. شش نقطه،
برنامه ویژه نابینایان از رادیو تهران.
اینجا شش نقطه رادیو تهران. جهان با شما دیدنی تر میشه.
خب بریم به بخش نقطه به نقطه، جایی که قرار استش که پیام ها و نظرات شما رو مطرح کنیم در برنامه. اول بهتون میگم 3094 در زمان پخش برنامه 6 نقطه در اختیارتونه و ما دو کانال در بله و هم در روبیکا که میتونین در این دو کانال عضو بشین. باید یک برنامه ویژه‌ای برای دسترس پذیری هوش مصنوعی داخلی الان تو هر کدوم از پیام رسان های ایرانی، حالا بله، سروش پلاس یا روبیکا وارد که میشین، کلی تبلیغ هوش مصنوعی داریم. هر کدومشون هم هوش مصنوعی خودشونو تبلیغ میکنن و معتقدن که خیلی خوبه، ولی هیچ کدومشون به نظرم قواعد دسترسی پذیری برای نابینایان رو نتونستن اونطور که باید و شاید اعمال بکنن. این از این. باقی دوستانی هم که در طول این مدت پیام داده بودن، عمدتاً تشکر کرده بودن و ابراز خوشحالی کرده بودن از بازگشت دوباره شش نقطه.
عصای سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است. نقطه اوج. به به، مهمون اومد برامون.
بریم به نقطه اوج با رضا باقری تا لحظات دیگه.
همراهان خوب برنامه شش نقطه، من رضا باقری تو بخش نقطه اوج امروز میخوام گفتگو کنم با خانم ماندگاری. خانم ماندگاری سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه شش نقطه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شش نقطه، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید خانم. یه مقدار بیشتر خودتون رو برای شنونده‌ها معرفی کنید.
من زهرا ماندگار هستم، دانشجو ترم 2 حقوق دانشگاه شیراز.
بله خانم، مشکل بیناییتون چیه؟ میزانش چقدر؟
خب من به صورت مادرزاد بیماری آرپی دارم و خب قبلم کم بینا بودم و الان کاملا نابینا هستم.
چند سال دیگه نابینا شدی کامل؟
تقریبا 5-6 سال.
حالا اول راجع به بیماریتون بگین، زمانی که دیگه حالا متوجه شدی که این بینایی داره تحلیل میره، واکنشت چی بود؟
من دقیقا توی سنی بودم که واقعا خیلی حساس بودم و خب این مسئله خیلی در واقع برام سخت بود، ولی خب خوشبختانه تونستم باش مقابله کنم، چون از اول خودمو به عنوان یک آدم نابینا پذیرفته بودم و تونستم خیلی زود خودم با این شرایط بفهمم، چون من قبلا بیناییم زیاد بود. اوایل برام خیلی دشوار بود ولی به تدریج عادت کردم.
خب واکنش خانواده چی؟
خب خانواده هم در واقع از همون اول دیگه حالا پذیرفته بودن که من مشکل بینایی دارم. بیناییم خب زیاد بود در حدی که حالا بتونم کار خودم رو انجام بدم، نه که در حدی که حالا بخوام بگم به عنوان یه فرد بینا توی جامعه حضور پیدا میکردم. نه، خانواده‌ام کم کم حالا اینو پذیرفتن و با توجه به اینکه تو خانواده ما این مشکل بینایی به صورت ارثی هست، میدونستن که همچین اتفاقی یا زود اتفاق میفته واسه من هم.
آب یعنی به جز شما کسی دیگه هم هست؟
بله.
کی؟
خالم هستن و پسر دایی.
خب حالا بریم سراغ تحصیلاتتون. شما رتبه کنکورتون رو به ما بگین.
من رتبم توی کنکور شد 694، همین امسال کنکور 404 و خب واسه این رتبه تلاش زیادی کردم، هرچند به هر حال مشکلاتی توی کنکور پیش اومد که نشد اون چیزی که خودم میخواستم اتفاق بیفته، ولی خب باز هم با یاری خدا تونستم این رتبه رو کسب کنم.
خب میخواین راجع به این مشکل صحبت کنی؟
واقعا مشکلی بود که خیلی خیلی برام دردناک و سخت بود. من روز کنکورم متاسفانه منشی که بهم داده بودن توی خوندن خیلی از درس ها مثل درس های فنون اینا که یکم تخصصی تر بود، تسلط کافی رو نداشتن و دفترچه بریل که باید به ما میرسید متاسفانه حدود نیم ساعت تا 45 دقیقه دیرتر به ما رسید. خیلی بر من سخت بود این قضیه و باعث شد که نتونم اونجوری که میخوام سوالات رو جواب بدم و یکم توی زمان به مشکل برخوردم.
چی شد؟ یعنی به شما وقت اضافه ندادن با توجه به این؟
نه اصلا براشون چندان اهمیتی نداشت مثل اینکه این موضوع، یعنی خیلیاشون اینجوری بودن که خب شما میتونید سال بعد کنکور بدید، بی توجه به حالا تلاش و زحمتایی که من در واقع تو اون سال کشیده بودم و در واقع توقعی که از خودم داشتم. متاسفانه هیچ توجهی نمی‌کردن و فقط میگفتن خب سال بعد میتونی کنکور بدی و براشون مهم نبود که همچین قضیه پیش اومده.
و ماشاءالله شما با این وجودم خیلی رتبه خوبی کسب کردی. خب بعد شما الان به جز درس دیگه مشغول به چه کارهایی هستی؟
خب من به تازگی کامپیوتر رو شروع کردم و در واقع ماشین بافی رو هم دارم کار میکنم.
بافندگی با ماشین. الان چند وقت داری کار میکنی؟
تقریبا یکی دو هفته.
آها، پس اول راهی هنوز.
بله.
خب چشم‌اندازت برای آینده چیه خانم ماندگار؟
اول اینکه حالا آرزویی که دارم و چیزی که دوست دارم اتفاق بیفته گرفته اینه که بتونم اول که یه فرد مفید باشم واسه هم نوعانم و خب من با علاقه وارد رشته حقوق شدم. خب دوست دارم تو این زمینه، مخصوصا حالا زمینه وکالت که یکی از حالا گرایش‌های رشته حقوق هست، دوستم که تو این زمینه در واقع وارد بشم و بتونم موفق باشم.
حمایت خانواده چطور بود تو زمان کنکور؟
قطعا حمایت خانواده خیلی موثر بود، چون خانواده به هر حال میدونستن که من یه هدف دارم و دارم واسش خیلی تلاش میکنم، سعی میکردن که واقعا کمکم بکنن، پشتم باشن، حال چه به لحاظ مادی که کنکور خودش یه سری هزینه هایی داره و چه به لحاظ معنوی که باید شرایطی فراهم باشه که بتونیم تو زمان کنکور خوب درس بخونیم و خب استرس و هیجان و تنش توی خونه رو سعی میکردن که کم کنن. قطعا خانواده تو هر موفقیتی نقش دارن و سهمی دارن از اون موفقیتی که فرزندان کسب میکنن.
شما چطور برای کنکور درس میخوندی؟
خب اکثر کتابا صوتی بودن، حالا مخصوصا کتابای تست و کمک آموزشی که همشون صوتی بودن و کتابای درسی هم خب مقدار زیادیشون به صورت صوتی بود. خب همین صوتی بودن اوایل یکم مشکل بود واسه من، چون یکم سرعت مطالعه رو پایین می آورد، ولی خب کم کم عادت کردم و در واقع کتابای صوتی رو که بیشتر استفاده کردم تونستم با این شرایط کنار بیام و دیگه کم کم میتونستم با سرعت بالاتری حتی نسبت به بچهای عادی درس ها رو بخونم و مرور بکنم.
خیلی عالی، متشکرم خانم از اینکه با برنامه شش نقطه گفتگو کردین. انشالله که موفقیت روزافزون شما رو شاهد باشیم. اگه نکته ای هست که من اینجا باید میپرسیدم و فراموش کردم، یا توصیه ای هست حالا به جامعه، به خانواده ها، یا به جامعه همراه خودمون، خوشحال میشیم بشنویم.
بابت برنامه خوبتون خیلی ممنونم و ممنونم که منو هر حال به این برنامه دعوت کردین. اول توصیه که دارم به افراد نابینا هست که با همین شرایط من دارن زندگی میکنن و حال تحصیل میکنن، اول اینکه باید توجه کنیم که ما فقط یک فرد نابینا هستیم و از سایر نعمت هایی که داریم، از سایر حواسی که داریم استفاده بکنیم. اینجوری نباشه کسی اگه نابینا هست دیگه هیچ کاری نکنه، نه از حالا حس لامسه، همونطور که حالا من خودم دارم الان بافندگی رو انجام میدم کاملا با حس لامسه هست. اگه کسی بخواد از این حس در واقع غافل باشه و خب کاملا کنارش بذاره، قطعا نمیتونه همچین کاری رو بکنه. الان خطمون بریل بوده، قطعا در واقع حس لامسمون خیلی قوی تره حتی نسبت به افراد بینا. پس باید اینا رو در نظر بگیریم و استفاده بکنیم از سایر نعمتایی که داریم. و واسه افراد جامعه هم من همین چیزی که دارم به بچهای در واقع هم نوع میگم، به افراد جامعه هم باید گفته بشه که افراد نابینا یا هر کسی که معلولیتی داره فقط در حد همون معلولیت باید بهش توجه بشه، بهش نگاه بشه، نه اینکه حالا یک فرد نابینا به عنوان یک فردی که حالا اصخایی میکنم مشکل ذهنی داره یا این کسی که نمیتونه خودش را بره نیاز باشه که خیلی کمکش کنه تو راه رفتن. نه، اینجوری نیست. فرد نابینا فقط نابیناست.
متشکرم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم. من
شش نقطه. اینجا مکانیست برای تزریق امید و نشاط، شادی، روحیه بالا و حس زندگی به شما مردم عزیز ایران. پس به امید خدا، به امید خدا، رو به جلو، حرکت، حرکت، حرکت.
میخندم که دنیا بروم بخنده، عاشقی کن که عاشقی قشنگه، تو میشنبم صدا تو آروم میشم، خدایی اون دوتا چشات قشنگه.
عصای سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است. پایان. شما 90% از بسته گردش با عصای سفید هوشمند شش نقطه را مصرف کرده اید. این 10% باقی موندهش هم مصرف کنید دیگه. والا میخوایم این سر کاروبارمون.
در بخش نقطه پایان میخواییم بریم به سراغ سرکار خانم لیدا حفاری که از این هفته به جمع ما اضافه شدن و همچون همیشه میتونیم در این بخش متنها و خوانش جذاب ایشون رو بشنویم.
Thank you. صبح خورشید آمد، سردیم را بلعید، گرمیش را بخشید. صبح خیلی ساده شروع میشن. خورشید آروم از پشت پنجره بالا میاد، نورش روی دیوارها میشینه و هوا کمی گرمتر میشه. انگار طبیعت هر روز میخواد به ما یادآوری کنه که هنوز زندگی ادامه داره. هنوز فرصت تازه‌ای برای شروع هست. خورشید کار خودش رو بلده. هر روز میاد بیمنت میتابه و گرماشو پخش میکنه. نه از تاریکی شب دلخور میشه، نه از ابرهایی که گاهی جلوی نورشو میگیرن. فقط میاد و سهم خودشو از روشنایی به دنیا میده. اما گاهی روزگار ما آدمها شبیه همون آسمون ابریه. ابرایی که خیلی وقتا خودمون ساختیم. با عجله هامون، با بی‌حوصلگی هامون، با کلماتی که بدون فکر گفتیم، با مهربونی که میتونستیم انجام بدیم اما از کنارش گذشتیم. دنیا همیشه سخت نبوده اما گاهی دست‌های ما اونو کمی سنگین تر کرده. با این حال هنوز چیزی در این دنیا هست که نمیشه خاموشش کرد. امید. امید آخرین چیزیه که میمیره. امید شبیه همون نور خورشیده. شاید گاهی پشت ابرها پنهون بشه اما هیچ وقت از بین نمیره. کافیه کمی صبر کنیم، کمی آروم تر نفس بکشیم تا دوباره از میان ابرها خودشو به ما نشون بده. شاید ما نتونیم همه چیز دنیا رو تغییر بدیم، نتونیم همه غم‌ها رو از بین ببریم یا همه اشتباه‌ها رو جبران کنیم، اما میتونیم سهم کوچکی از روشنایی داشته باشیم. گاهی با یه لبخند، گاهی با یه کلمه مهربون و گاهی فقط با اینکه یادمون باشه هر انسانی که از کنارمون رد میشه داستانی در دلش داره که ما از اون خبر نداریم. خورشید هر روز بدون خستگی میاد، میتابه، چون کارش روشن کردن دنیاست. شاید ما هم بتونیم شبیه همون نور باشیم. نه خیلی بزرگ، نه خیلی پر سر و صدا، فقط کمی گرمتر، کمی روشنتر برای دنیایی که گاهی بیش از هر چیز به همین نورای کوچیک نیاز داره.
خیلی متشکرم از اینکه با قسمت 513 همه شش نقطه همراه بودین. راستی ما مدتیست، یعنی از زمان بازگشت مجددمون، از ساعت 13:30 تا حوالی ساعت 14 در خدمت شما هستیم. حتما اطلاع رسانی بکنید به دوستانتون که شش نقطه رو پنجشنبه جمعه ساعت 13:30 تا حوالی ساعت 14 بشنوند. بعدش هم دیگه میریم با هم از رادیو تهران اخبار گوش میکنیم. پس باهاتون خدافظی میکنم تا عصر فردا حوالی ساعت 13:30 سفره نهار رو که بندازید ما هم خودمون رو میرسونیم بهتون. خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
خب این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما انسان می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه. Oh.